ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بان کی‌مون خواستار از سرگیری فوری گفتگوی سازنده برای حل بحران اوکراین شد. نمایندگان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در ادامه دیدار در وین درباره راکتور عراق گفتگو می‌کنند. و دیشب مراسم چهارشنبه سوری دست کم 1 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. استفان دوجاریش سخنگوی سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت بان کی‌مون دبیرکل این سازمان تلاش‌های خود را برای کاهش تنش بر سر بحران منطقه الحاقی کریمه تشدید کرده و تماس‌هایی با بلندپایگان طرف‌های اصلی درگیر گرفته است. آقای بان از طرف‌های درگیر خواسته فوراً گفتگوی سازنده برای حل بحران اوکراین را از سر گیرند. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که امروز چهارشنبه جلسه عمومی برگزار خواهد کرد تا در آن یان الیاسون معاون دبیرکل و ایوان سیمونوویچ معاون دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر گزارش سفر اخیر خود را به اوکراین ارائه کنند. روز شنبه روسیه قطعنامه‌ای با پشتیبانی آمریکا را که به موجب آن همه پرسی روز یک شنبه بر سر الحاق کریمه به روسیه غیرقانونی دانسته شده بود رد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در لیتوانی است تا در ادامه یک سفر دو روزه منطقه‌ای به متحدان عضو پیمان ناتو اطمینان دهد که آنها در بحران اوکراین و منطقه الحاقی کریمه از پشتیبانی واشنگتن برخوردارند. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز چهارشنبه با رؤسای جمهوری لیتوانی و لتونی دیدار کند. امروز چهارشنبه دومین روز گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در وین ادامه خواهد داشت. تنش میان غرب و روسیه بر سر بحران اوکراین نگرانی برخی از ناظران غربی را از احتمال بروز شکاف در میان طرف‌های گفتگو با ایران دامن زده است. اما مایکل من سخنگوی کاترین اشتون رئیس هیئت مذاکره کننده 6 کشور قدرتمند جهان و رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت مسئله الحاق کریمه به روسیه اثر منفی بر روی مذاکرات هسته‌ای با ایران نگذاشته است. در همین حال عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پس از 3 دور مذاکره در روز سه‌شنبه با 6 قدرت جهانی فضای مذاکرات را خوب و جدی توصیف کرد. 83 تن از نمایندگان مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند تا به گفته آنها از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. به گزارش رویترز امضا کنندگان نوشتند به اعتقاد آنها هر نوع توافق نهایی باید برارنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را برچیند و مانع از آن شود که ایران هرگز از مسیر غنی‌سازی اورانیوم یا تولید پلوتونیوم به بمب هسته‌ای دست نیابد. رابرت مندنس سناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه مبتکران این نامه بودند. امضا کنندگان همچنین گفتند که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق مسلمی برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران به رسمیت نمی‌شناسد. آنها افزودند که همچنین نباید به ایران امکان داد تا در طی توافق موقت 6 ماهه تحریم‌ها را دور بزند. اما بر اساس گزارش دو خبرگزاری داخلی داخلی ایسنا و فارس تا ساعت 22:30 دقیقه دیشب مراسم چهارشنبه سوری 1 کشته و 148 مجروح بر جای گذاشته است. در این ارتباط همکار ما مراد ویسی از تحولات در این ارتباط گزارش می‌دهد.
مراسم چهارشنبه سوری دیشب نیز در آخرین سه‌شنبه شب سال 1392 برگزار شد و همانند سالهای اخیر با مجروح شدن شماری از شهروندان ایرانی و نیز دست کم در گذشت یک دختر بچه 8 ساله همراه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از اورژانس کشور 148 نفر در مراسم چهارشنبه سوری در سراسر کشور مجروح شدند که 97 نفر آنها به بیمارستان منتقل شدند و 51 نفر به طور سرپایی درمان شدند، اما 46 نفر دیگر که جراحات بیشتری داشتند بستری شدند. گزارش ماموران مرکز مدیریت عملیات بحران اورژانس کشور هاکیست، یک دختر بچه 8 ساله در شهرک راه‌آهن تهران بر اثر آنچه که انفجار کپسول گاز و جراحت شدید از ناحیه شکم اعلام شده جان باخته است. بازپرس قریشی زاده، بازپرس ویژه قتل در تهران، با تایید درگذشت این کودک، محل حادثه را شهرک گلستان و زمان آن را حدود 9 شب اعلام کرده است. گفته می شود 4 نفر دیگر از جمله فرد پرتاب کننده این شیء انفجاری مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده اند. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از سرتیپ پاسدار حسین ساجدی‌نیا، فرمانده پلیس تهران، محل مجروح شدن این کودک را شهرک راه‌آهن گلفام اعلام کرده و گفته است حادثه بر اثر انفجار یک نارنجک دست ساز رخ داده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر نیز از جان باختن یک موتور سوار حامل مواد آتشزا و انفجاری در نظرآباد خبر داده است. مقامات قضایی و پلیس هنوز درگذشت این فرد را تایید نکرده اند. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران از 46 مورد آتش سوزی و حادثه در پایتخت گزارش داده است. مراکز پزشکی در شهرهای دیگر از جمله در شیراز، کرمانشاه و کردستان نیز از مجروح شدن شماری از شهروندان و انتقال آنها به بیمارستان‌ها خبر داده‌اند. با این وجود سرتیپ احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، از آنچه که همکاری خوب مردم در برقراری نظم و امنیت خوانده تشکر کرده و گفته است امسال شمار مصدومان مراسم چهارشنبه سوری نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
مراد ویسی گزارش میداد و میرویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
من خوشحالم که چهارشنبه سوری چهارشنبه شادی برای ملت ایران است و عذاب برای آقای رادان که تهدید می‌کند مردم را. بهتر از آقای رادان هم بیاد چهارشنبه سوری رو اجرا کنه مثل دوران بچگیش که این کار را انجام میداده. حالا که بزرگ شده تهدید میکنه.
شب چهارشنبه سوری و همه شما را مبارک باشه بچه های رادیو فردا. قربون همتون با این برنامه های شاد شب چهارشنبه سوری و عید نوروز. پیشاپیش نوروز 93 بر شما مبارک.
من خیلی برام جالب این آقایون هر وقت صحبت از حق و حقوق خودش میشه مردم میگشن وسط و فلان و آی مردم ما قبول ندارن و آقای احمد شهید فلان هر وقت قرار میشه توضیح بدن که چی دزدیده سریع مجلس میگه نه به کسی رفتی نداره اسم نمیدن بیرون و خیلی جالبه واقعا و دوست دارم گوش کنن این قضیه رو آقایون خیلی باحالن.
میخوام بگم حقوق کارگر رو که میگن 308,000 تومان یا 9,000 تومان، خب یه راننده کامیون 1,000,000 میگیره یا 1,200,000 تومان. 1,200,000 400-500 هزار تومانش فقط بعد نهار شام و صبحانه تو راه بخوره، بعدم چی کارش بکنه اون بقیه دیگه شو چطوری خرج زن و بچه شو بده؟ آخه اینا چه جور مملکتیه که اینطوری دارن حق مردم نابود میکنن، پایمال میکنن؟ اینا که تمام منبع ما، درآمد ما رو خودشون میفرستن برای سوریه و لبنان و ایبر و اونور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
در اینجا شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز بامداد ایران را ورق می‌زند در پاسخ به سوالات رضا ولی‌زاده.
امروز بسیاری از روزنامه‌ها سخنان روز گذشته آقای محمد جواد لاریجانی رو منتشر کردن. برخی از روزنامه‌ها در تیترهای اصلی خودشون به سخنان ایشون پرداختن. روزنامه شرق گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که آقای محمد جواد لاریجانی به عنوان رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته به طور رسمی گفت که باید مسیر رفع حصر رو تسهیل کنیم. ایشون در این حال از آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان کسانی که میتونستن در فضای سیاسی فعلی فعالیت بکنن نام برده و علاوه بر اون گفته که یک پرونده‌ای درباره اعتراضات سال 88 تشکیل شده که آقای موسوی و کروبی در این پرونده باید مسائلشون مورد بررسی مقامات جمهوری اسلامی قرار بگیره و اگر مقامات به توافق برسند ممکن هست که از آقای موسوی، کروبی و همچنین خانم رهنور رفع حصر بکنن. روزنامه جهان صنعت هم سخنان آقای محمد جواد لاریجانی رو منتشر کرده که ایشون به نوشته این روزنامه تأکید کرده که مصلحت اندیشی درخواست قانون هست و هرگاه قوه قضاییه ببینه که فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی به دلیل تصمیمات قضایی افزایش پیدا کرده میتونه مصلحت اندیشی بکنه و برخی از تصمیمات خودش رو تغییر بده. اما روزنامه کیهان نگاه متفاوتی داشته به اظهارات آقای محمد جواد لاریجانی و بخش دیگری از سخنان ایشون رو برجسته کرده و از قول ایشون نوشته که ما میتونیم علیه گزارشگر ویژه‌ای سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اقامه دعوا بکنیم.
روزنامه ایران گزارشی درباره بزرگترین پرونده‌های فساد مالی مطرح در سال 92 منتشر کرده. مهمترین پرونده‌های فساد مالی از نظر این روزنامه کدوماست؟
روزنامه ایران در این گزارش که با تیتر از مهافرید خسروی تا بابک زنجانی منتشر کرده عکس چهار چهره اقتصادی یا کسانی که متهم هستن به فساد مالی رو منتشر کرده. بابک زنجانی، مهافرید امیر خسروی و محمود رضا خاوری و البته سعید مرتضوی دادستان اسبق سابق تهران و رئیس بعدی سازمان تامین اجتماعی در دوره دولت دوم آقای محمود احمدی نژاد رو پرونده بابک زنجانی، پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و پرونده دلالی آقای بابک زنجانی در امور خرید و فروش نفت و همچنین پرونده سازمان تامین اجتماعی و فساد مالی که در دوره آقای مرتضوی در این سازمان رخ داده رو روزنامه ایران به عنوان بزرگترین پرونده‌های فساد مالی مطرح در سال 92 معرفی کرده.
علی نجفی توانا، وکیل و حقوقدان، در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره شرایط فعلی وکالت در ایران صحبت کرده. چه نکات قابل تأملی در این گفتگو مطرح شده؟
علی نجفی توانا در این گفتگو تأکید کرده که وکلا نباید به خاطر دفاع از موکلین سیاسی خودشون مورد مؤاخذه و تعقیب قرار بگیرن، امنیت قضایی داشته باشن هم در دفاع از متهمان سیاسی و هم پس از دفاع. و البته ایشون تأکید کرده که قوه قضاییه نباید در امور وکالت دخالت بکنه و باید دست وکلا رو در زمینه دفاع از متهمان باز بگذاره.
روزنامه شهروند گزارشی درباره خرج مهمانی‌های نوروزی در آستانه نوروز 93 منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
در این گزارش روزنامه شهروند اشاره کرده که هزینه رفت و آمد نوروزی در سال جاری کم نیست. این روزنامه اشاره کرده که مردم ایران قدرت خریدشون در طی یک دو سال گذشته کاهش پیدا کرده و البته قیمت بسیاری از اقلامی رو که در دیدارهای نوروزی مورد استفاده قرار می‌گیره، از جمله شیرینی‌های نوروزی، میوه های نوروزی، رو روزنامه شهروند منتشر کرده و حتی آماری از عیدی هایی که پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها باید بدن رو این روزنامه ارزیابی کرده که بنوشته این روزنامه کسانی که دست کم 490 داشته باشن باید 160 هزار تومان عیدی هم در نوروز سال 93 پرداخت بکنن.
شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز را ورق می‌زد. ساعت 10:14 به وقت ایران است و رفته رفته به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم با اعلام این خبر که تا حدود 15 دقیقه دیگر همراه با شما خواهیم بود با سرخط خبرها از رادیو فردا.